سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمان این برنامه من نویسنده های زیادی رو به خواننده فارسی زبان معرفی کرده.
آدم شوخ در غم و شادی شوخه، نه که غم سرش نشه، غم میخوره، محزون و متأثر میشه، اما طبع آدم که دست نمیخوره. مثلا همین آقای عبید زاکانی خودمون، وقتی به دنیا آمد قوم مغول ایران رو در نبردیده بودن و جاگیر و پاگیر شده بودن، اما عبید فقط شوخ نبود، عالم و نکته سنج و موقعیت شناس هم بود، ادیب هم بود، و مجموع همه این هاست که امروز روز بعد از 600-700 سال هنوز در قله طنز ادبیات ایران ایستاده. بیشک هیچ کس به مرتبه اون نخواهد رسید، چون میشه گفت معمار طنز امروز ادبیات فارسیه. او انواع نوشته های متایبه آمیز رو در قالب های مختلف از شعر و حکایت و لغتنامه و داستان منظوم خلق کرد، در لفاف شوخی نقد کرد و چنان ظریف و نکته سنج بود که هنوز با نوشته هاش می خندیم و طنز نویسان از آثارش الهام می گیرن. این برنامه کتاب باز رو تقدیم می کنیم به جناب عبید زاکانی که ادیبانه طنازی کرد و جایگاه طنز رو در ادب فارسی عالی قدر کرد. برای او که طنز را جدی گرفت، برای عبید زاکانی. امضا کتاب باز.
آقای پیمان خاکسار، به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
ممنونم ازت سروش جان، لطف داری.
شما چرا ترجمه میکنید؟
ببینین، من اگه بخوام خیلی راست رفتین سراغ اصل ماجرا، من همیشه یه سری کتابا رو میخوندم خودم، یعنی به زبان غیر فارسی انگلیسی، و احساس میکردم که چرا اینو بقیه خواننده ها نباید بخونن، چرا مثلا کتاب های خیلی سطح پایین تر از این به فارسی ترجمه شده ولی این اثر بزرگ با این عظمت با این همه طرفدار و این قدرت چرا نباید توی ویترین کتاب فروشی ایران باشه؟ منتها مثلا حالا خیلی سال پیش این قدرت رو تو خودم نمیدیدم، که شغلم هم چیز دیگه بود.
سینما خوندم.
بله، من سینما خوندم، تدوینگر بودم، تا همین چند سال پیش هم تدوین میکردم همچنان. ولی موقعی که احساس کردم دیگه میتونم، حالا اونم داستان خودشو داره، به هر حال مثلا یک سری کارا رو ترجمه کردم، به دوستانم دادم و اونا خوندن و تعریف کردن، احساس کردم که خب حالا میتونم این کارو شروع کنم و ادامه پیدا کرد. و ریشش همونه که گفتم اول، این به اشتراک گذاشتن لذتی که از کتابایی می‌بردم که احساس می‌کردم جاشون توی ایران خالیه.
آخه این خیلی کار فداکارانه‌ایه، چون اون وقتی رو که صرف ترجمه می‌کنی می‌تونی بشینی یه کتاب دیگه بخونی.
درسته.
چندین تا کتاب دیگه بخونی، کلی کتابای دیگه، ولی از اون وقت صرف نظر می‌کنی و می‌شینی ترجمه می‌کنی برای اینکه بقیه در این لذت سهیم و شریک بشن. اونم در شرایطی که شغلی داشتی، یعنی تدوینگر بودی و کار داشتی. واقعا فکر کنم مترجم‌ها آدمای فداکاری‌ان ها.
ببینید، اینقدر من پیش نمیرم که بگم مترجم آدمای فداکاری‌ان، چون به هر حال شغل ساده تری دارن نسبت به خیلی از مشاغل دیگه. مثلا چه میدونم، کار تو معدن به هر حال حتما سخت‌تر از مترجمیه، ولی نمیتونم منکر اون لذتی بشم که آدم توی فرایند ترجمه میبره. یعنی اینکه حالا چون گفتی که این فداکارانه است این کار، نمیتونم بگم که خودم هم از ترجمه کردن لذت نمیبرم.
آره ولی ببین، تو داری یه کاری رو انجام میدی که داری برای بقیه یه کاری رو انجام میدی، چون حالا خودمونیم خیلی منفعت مالی نداره. یعنی آدم اون وقتی رو که برای ترجمه میذاره نمیشینه به پولش فکر کنه.
بله بله دقیقا.
ولی اینکه این کتاب رو بعداً در زبان فارسی وجود خواهد داشت و خواهند، خب این خیلی نگرشه.
برحال خیلی من از اینکه یه اثری مثلا حالا اینجا هستش، سومین پلیس رو من به فارسی ترجمه کردم و خواننده میخونه و به من میگه که من لذت بردم از خوندن این کتاب، خستگی من در میره. اتفاقا چرا؟ چون رو بود گفتم.
مثلا همین کتاب سومین پلیس مال اوبراین، چی میشه که شما یه کتابی رو برای ترجمه انتخاب میکنی؟ یعنی کتاب‌ها رو بر چه اساسی انتخاب میکنین؟ چرا سومین پلیس و بقیه چرا؟
ببینیم، من خیلی چیز نیستم. شاید بعضی از مترجم‌ها مثلا یک سلیقه مشخصی داشته باشن، یک سری ژانر محدود رو دوست داشته باشن. من واقعاً هر جنس ادبیات رو دوست دارم، یعنی هیچ فرقی برام نمیکنه. من پلیسی دوست دارم، جنایی دوست دارم، رمان پست مدرن بسیار پیچیده دوست دارم، رمان صرفا فلسفی دوست دارم، طنز صرف طنز دوست دارم، فرقی برام نمیکنه. و توی تمام
رمان صرفا فلسفی رو یه نمونهش میگی اصلا چیز یادت میاد؟
مثلا رمان صرفا فلسفی، ببینید اگر مثلا رمان کافکا، یعنی به هر حال که شما اونجوری لذت داستانی ازش نمیبرید، یک هزار توهای پیچیده پیش شما.
آخه بعضی درباره جزء از کل میگن انگار یه فیلسوفی داره عقایدش رو تو این کتاب بیان میکنه.
ببینید، من اول که این سوال ازم کردی اومدم بگم جزء از کل، ولی خب نخواستم اینو بگم. جزء از کل به شدت رمان فلسفیه، منتها مسئله اینه که فلسفه اونجوری توش برجسته نیست. یک سری شخصیت داره که اینا فیلسوفانه حرف میزنن، وگرنه اینم توی بافت داستانی رمان حل شده، این فلسفیدن شخصیت‌های رمان. به نظرم اونجوری نمیتونم بگم یه رمان فلسفی، چون رمان فلسفی یه ذره شاید بار منفی داشته باشه، یعنی خواننده فکر کنه که یه رمانی که قراره من بخونم و هیچی ازش نفهمم. اتفاقا جزء از کل
بسیار خوشخوان و روان و پرکشش و
ببینیم مثلا آخه شوخی هایی هم داره. یه جا نمیدونم اگه خاطرت هست یا نه، شخصیت اصلی کتاب مارتین داره شب یه بچه تازه به دنیا اومده داره و داره براش هایدگر میخونه. زنش که از میاد بیرون میگه آخه این چه کاریه تو داری میکنی؟ این بچه که نمیفهمه تو داری چی میخونی. میگه این بچه که نمیفهمه هیچ، منم نمیفهمم، هیچ کس دیگه هم نمیفهمه. شوخی های این مدلی داره کاملا، یعنی مثلا اسم هایدگر رو میاره ولی خب به تمسخر واقعا که هیچ کس اینو نمیفهمه.
یه عکسی وجود داره از چارلی چاپلین و اینشتین،
بله،
که دارن از ماشین پیاده میشن، بعد پیاده رو، خیابون، ساختمونا، پشتبونا همه مملو و لبالب جمعیته، یعنی اصلا عکس عجیبیه. این تعداد آدم جمع شدن، یه ملاقاتیه که چاپلین و اینشتین داشتن. میگن توی اون ملاقات چاپلین و اینشتین میگه که میدونی چرا این همه آدم اومدن که ما دوتا رو نگاه کنن؟ اینشتین میگه که نه، چرا؟ میگه برای اینکه همه اینا میفهمن من چی میگم و هیچ کدومشون نمیفهمن تو چی میگی. براشون جالب ملاقات این دو نفر.
آره، چون دقیقا اینشتین هم همینجوره، هیچ کس تئوری نسبیتشون نمیفهمه چیه ولی همه میشناسنش.
داشتی میگفتی، ببخشید، گفتی که چه چیزی باعث میشه کتاب رو انتخاب کنی؟
ببینید، من توی تمام این ژانر خب مطالعه دارم، اثری که احساس کنم تکونم داده، اثری که احساس میکنم نمونهش رو تا حالا نخوندم، احساس میکنم که به یه بخشی از وجودم چنگ انداخته که خیلی توی ناخودآگاه همه و حضورش رو به هم اعلام داره میکنه، یعنی داره به هم میگه که این یه جایی از ناخودآگاه منو قلقلک میده، منو وادار میکنه روی چیزهایی تعامل کنم که قبلا نکرده بودم. یعنی میدونی یه باعث یه کشف و شهود برای من میشه. اون اثر خودش به من میگه که منو ترجمه کن.
یه سوال دیگه هم دارم. این برات مهمه که حتما اون نویسنده رو تو معرفی کرده باشی یا اشکالی نداره اگر قبلا هم معرفی شده باشه؟ چون درسته که از بوکوفسکی قبل از ترجمه های شما هم ترجمه شده بود یا از سداریس همینجور، ولی خیلی ها بوکوفسکی رو بعد از ترجمه های پیمان خاکسار شناختن یا بیشتر شناختن، یا سداریس مثلا آقای بهمن کیارستمی قبل از شما بوکوفسکی رو
ترجمه کرده بود. کتاب موسیقی آب گرم.
یا سداریس قبلا تو مجله داستان ازش داستان کوتاه چاپ شده بود، احسان لطفی چاپ کرده بود.
اونو واقعا نمیدونستم. یعنی واقعا سداریس که در من، چون مجله داستان رو نمیخونم، نمیدونستم که اون ترجمه شده اون داستان. ولی خب قاعدتا مانعی برام نمیشه.
ولی برات مهمه آیا که
یه خورده برام مهمه؟
آره الان از چشمات فهمیدم که یه ذره مهمه.
آره دوست دارم که یه نویسنده رو معرفش خودم باشه.
ولی حالا قبل از که بریم به بخش بعدی بگم که برای من به عنوان یه خواننده یه تعدادی از مترجم‌ها هستن که وقتی اسمشون باشه دیگه کاری به نویسنده ندارم، میگم این کتاب خوندنیه و یکی از اونها پیمان خاکسار.
لطف داری به من، ممنونم ازت.
چای می‌خوین یا دمنوش آقای خاکسار؟
من دمنوش.
دمنوش من برام پس بیارم.
سلام، من تفلیت اسلامی هستم از کشور مقدونیه، اومدم ایران برای دوره تقویت زبان فارسی. کتابای فارسی مختلفی خوندم، سعدی و مولانا بیشتر کتاب خوندم، چو آهنگ می رود جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. به نظر من در مقدونیه مردم خیلی کمتر از ایران کتاب میخوانند. چند سال پیش در دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی بیوشیمی خواندم. تیم فوتبال دانشگاه بودم، تقریبا کل ایران رو گشتم، مثلا از بندرعباس تا بیرجندم بودم، شیراز و نمیچی، همه شهرهای تمام ایران رو گشتم. الان دست من یک کتاب است، نادر ابراهیمی. این کتاب در مورد همسرش نوشته که چجوری آشنا شده و در مورد کل زندگی با همسرش، به رنگ روشن پرهای مرغ دریایی، به باد صبح که بیدار میکند، چه نرم چه مهربان چه دوست. من زندگی تو ایران جالبه، یعنی چجوری مردم زندگی میکنن، مثلا تو جمعه ها میرن تو پارک و نمیدونم چی، اینو دوست دارم، خیلی جالبه و من این زندگی رو دوست دارم، ولی برای ما زندگی کردن تو این شلوغی خیلی سخته. بعضی کلمات با ایران و مقدونیه مشترک هستن، مثل راحت و خیلی کلمات دیگه. اینجا درس خوندیم، به عنوان یک سفیر ایران هستیم تو کشور خودمون، ولی هر چی بگیم چیزای خوبیشو میگیم، چون هر کشوری چیزای خوب و بد داره، ولی از ایران من که مثلا آرزوهای خیلی خوبی و مردم و کل ایران دارم، چون من سوادم از اینجا گرفتم، یعنی هر کاری من بکنم مثلا کافی نیست این که ایران برای من کرده.
آقای خاکسار، شما که خودتون مترجم قدری هستین، مترجم های محبوبتون کیه؟ چه کسانی هستن؟
من مهدی صحابی مرحوم رو خیلی دوست دارم، استاد نجف دریابندری رو خیلی مترجم محبوبم، و سروج استپانیان.
که کارهای چخوف
رو ترجمه بله که کارهای چخوف رو ترجمه کرده، چون اون واقعا هیچ مجموعه ای نیست که من به اندازه مجموعه آثار چخوف خونده باشمش، و انقدر اون نصر
همه اون دوره 10 11 شم بود که در
آره
تمامش رو
من خوندم، بعد مجموعه داستانا و نمایشنامه ها رو که چندین بار.
چخوف پزشک بود
بله.
و نوشت، یکی از بزرگترین نویسنده های جهان. شما هم سینما خوندین، چی شد سراغ ترجمه اومدین؟ مثلا چجوری زبان رو اینجوری آموختین؟
بحث مترجم شدن من خب از من کودکیم تو دهه 60 گذشته، توی زمانی که دو تا شبکه تلویزیونی داشتیم که اصلا 5 شروع میکردن و واقعا تفریحی وجود نداشت. حالا نه اینکه به صرف اینکه تفریحی وجود نداشت من کتاب خون شدم، ولی خب من از وقتی که یاد گرفتم چیزی بخونم کتاب خوندم، یعنی اینکه اول از کتاب خونه پدر مادرم شروع کردم، یعنی کتابای خوندم که اصلا ربطی به سن من نداشت.
مثلا چه کتابی؟
مثلا من یادم اون موقع دافن دوموری خوندم، قرش طوفان خوندم، مسخ کافکا خوندم، یعنی مثلا توی دبستان.
دبستان؟
بله من تو دبستان مسخ کافکا خوندم و مدت ها کابوس سوسک شدم میدیدم
و تموم کردی مسخ رو؟
همه اینایی که گفتم رو تموم کردم.
قرش طوفان که مثلا
ده جلده بله دو. جوزف بالسامه قرش طوفان، من چهارم دبستان بودم تموم شد.
واقعا سه تفنگ دار اینا رو؟
سه تفنگ دار رو نخوندم، ولی اون تمام کتابای ذبیح الله منصوری رو من تا راهنمایی من خوندم، همه منم هم تیمور جهانگشا، خواجه تاجدار، سینوه، همه اینا رو
خداوندان علم بود.
خداوند علم بود همه رو من خوندم.
خب
حالا غیر از اونا تمام من ساینس فیکشن خیلی دوست داشتم، هر حالا یه سریاش بود که مشهور نیستم، ولی آسیموف، ژول ورن، همه اینا و سرآمد همه اینا، تنتن، مثلا هر کدوم تنتنا رو من شاید بیشتر از 100 بار خوندم. تمام وقت من
همه رو چند بار
میخوندم. مثلا من یادم شاهزاده و گدا رو حداقل 10 بار خوندم، ولی آره من یک کرم کتاب به مفهوم واقعی کلمه بودم، یعنی اصلا بیمارگونه کتاب میخوندم.
ادبیات ایران رو هم همینقدر میخوندی و میخونی یا نه؟
نه متاسفانه.
ادبیات کلاسیک، شعر کهن، شعر
ببینید شعر کهن من باز جز کتابای بالینیم گلستان سعدیه.
آه چه عالی.
آره یعنی گلستان اصلا همیشه هست با من.
برای تسلط به زبان فارسی چه میکنی؟
تسلط به زبان فارسی والا حالا نمیدونم چجوری بگم، احساس میکنم تا یه حدی که دارم، ولی
مثلا آیا خوندن مثلا بیهقی واجب بله. نیست؟
ببینیم بیهقی من در حد نمیخوام، چون همه هم مثال بیهقی رو آره. میزنه، حالا من میخوام میخوام صادق باشم آره. من بیهقی در حد دبیرستان خوندم.
حسن چقدر هم خوب کتاب داریم آره. چقدر خوب
بیشتر ادامهش ندادم. حسنک وزیرم خیلی دوست دارم، یعنی اون نثر رو فوق‌العاده است برام، ولی احساس میکنم که اگر بخوام ببین مترجمای ما داریم که با ارجاع به این جنس متون الان ترجمه میکنن، یعنی اینکه از ترکیباتی که به فرد حافظ استفاده کرده توی ترجمه استفاده میکنم، من اونو نمیپسندم، چون من بیشتر قدیمی ترین کاری که ترجمه کردم سومین پلیسه که دهه 60 چاپ شده، البته 30 نوشته شده 60 چاپ شده، من چون ادبیات روز ترجمه میکنم اونو به دردم نمیخوره.
ولی خب مثلا اگر قرار بود بازمانده روز ایشیگورو رو ترجمه کنی که یک زبان خاصی داره شاید اون موقع میرفتی دنبال
شاید ولی خب آقای دریا بندری خب از نصر قجری استفاده کردن آره و خیلی هم عالی شده، اتفاقا اونم جزء ترجمه های محبوبمه، همونجوری گفتم آقای دریا بندری دوست دارم، ولی خب اگر بخوام یه ترجمه از آقای دریا بندری انتخاب کنم هاکل بریفینه.
چه جوری ترجمه میکنی؟
ببین من کتاب باید خوند، به هر حال یه ملاحظاتی هست که ممکنه آدم یهو یه کتابی اگه تا نصفه بخونی یهو بری ببینی یه مشکلی داره که خب قابل چاپ تو ایران نیست، باید خوند کتابو. حالا تازگی یه کار دیگه هم میکنم، کتاب صوتیش هم گوش میدم، یعنی اول کتاب میخونم یا همزمان یا اون کتاب صوتیش هم گوش میدم که اون لحن خوندنه نمیدونم یه کمکی به من میکنه، نمیدونم چجوری توصیفش کنم. تازگی ها فهمیدم که خیلی خوبه و بعد شروع میکنم ترجمه شده که اگر کتابی باشه که بخوام.
کتابی هست که دلت بخواد که خودت ترجمه؟ ای کاش این کتاب من ترجمه کرده بودم.
این آره دو تا هست، یکی سفر به انتهای شبه که دوست ترجمه بسیار خوبی داره ها، بحث اینه که دوست داشتم من ترجمهش میکردم.
من که ترجمهش
آره یکی هم مثلا یا شب مادر وانگات یا سلاخانه شماره 5. سلاخانه شماره 5 رو خیلی دوست داشتم، نوشته بود که سلاخانه شماره 5 کرت وانگات ترجمه پیمان خواستار.
از بس سلاخانه شماره 5 کتاب خوبیه،
معرکه است اصلا واقعا.
بله رسم روزگار چنین است. این جمله ایه که تکرار میشه تو این کتاب و واقعا کتاب بی نظیریه. من میخوام اینا رو هر کدوم از این کتاب ها رو که هم ترجمه پیمان خواستاره یه مختصر معرفی بکنی. سومین پلیس فلان اوبراین.
این کتاب یکی از اولین نمونه های رمان پست مدرنه و یکی از موفق ترین نمونه هاش. این کتاب، این کتاب اوبراین دهه 30 نوشت ولی واقعا ناشرا هیچ کس نفهمید کتابو و هیچ ناشری قبولش نکرد. حتی گرام گرین که دوست اوبراین بودم وساطت کرد برای انتشار این کتاب، حتی هیچ ناشری قبولش نکرد، گفتن اینو هیچ کس نمیفهمه. این کتاب بعد از مرگ اوبراین چاپ شد، چون دست نوشتش اصلا پنهان کرده بود. این کتاب یه فانتزی پست مدرنه و کاری نیست که نکرده باشه توی این رمان، از منظر گستردگی تخیل. یک قتلی اول کتاب اتفاق میفته و اون قاتل وارد یک دنیای غریب میشه که ابعاد بیمعنی هستند، سه تا پلیس هستن.
کتابا چون زیاده من تونتون میگم. آره. خیلی جالبه، ولی جالبه که این اولین کتابی که گفتی رو اجازه چاپش نمیده، یعنی چاپ نمیشده.
بله.
کتاب به این مهمی. جالبه که این اتحادیه ابلهان رو هم چاپ نمی‌کردن.
نه هیچ نویسنده، هیچ ناشری حاضر به چاپ این کتاب نشد.
کتابایی که اینقدر خوشخوان، اینقدر مهم و اینقدر الان مهمن، عجیبه که زمانی که نویسنده میداده چاپ نمی‌کردن اینا رو.
خب خیلی پیشرو بودن، یعنی اینکه
جان
کندی تول.
کندی تول، اتحادیه ابلهان، رمان بسیار بسیار جذاب اتحادیه ابلهان.
این رمان که 11 سال بعد از مرگ نویسندهش،
هر دو بعد از مرگ نویسنده،
بله، مادرش این یه دست نوشته یه چرب و کثیف، اینو یه دونم بیشتر نبوده، می برده پیش این ناشر اون ناشر، هیچ که حاضر نمی شده حتی بخونه کتابو. تا آخر واکر پرسی که استاد دانشگاه لویزیانا بود کتابو خون، اولش گفت ای خوبه، بعد و وسطاش دیگه به شگفت زدگی رسید و گفت اصلا چطور میشه یه رمان انقدر خوب باشه. و بعد این تنها کتابیه که بعد از مرگ نویسندهش جایزه پولیتزر گرفته، اتحادیه ابلهان. بله
بعد. ولی خدا رو شکر استیو تولز الان زنده است و جوونه و سر حال و به واسطه همین کتابم هم کلی تو دنیا شناخته شده.
بله دقیقاً، استیو تولز خب به هر حال با این کتابش راه 100 ساله رفت. خیلی کم پیش میاد که نویسنده با کتاب اولش کاندید نهایی بوکر باشه. استیو تولز این اتفاق براش افتاد و هنوزم به نظر من این کتاب تو ایران که خیلی جا افتاده و خیلی خوانده میشه و خیلی هم مردم دوستش دارن، ولی احساس میکنم تو دنیا هنوزم جا داره. ادبیات استرالیا اینقدر ادبیات شناخته نشده ایه، یه مقدار ادبیاتی که مردم بهش اعتماد ندارن، چون نویسنده بزرگ کم داره غیر از مثلا پیتر کری، ولی استیو تولز به نظرم کم کم داره نماینده ادبیات استرالیا میشه تو دنیا.
هنوز کلی کتاب مونده، کلی از کتابارم نیوردین برام از جمله کارهای سداریستو، ولی دمنوشه رو بخونین و بقیه گفتگو رو بذارین برای بخش آخر.
باشه حتما.
کتاب بعدی ریگ روانه، باز مال استیو تولز، که درباره جزء از کل چون صحبت کردیم اینو کمتر صحبت بکنیم، برای اینکه تعداد کتاب ها زیاده. تازه کتاب های سداریس و پیمان نیوردی و کتاب های بوکوفسکی و کتاب های بسیار مهم سداریس و بوکوفسکی. خب این دوتا برفک داندلیو.
ببینیم برفک یکی از مهمترین رمانای پست مدرن. حالا بیننده ها میگن چقدر کلمه
پست مدرن بیننده های وقت فکر نکنه. آره سخته.
آره نه نه اصلا اینجوری نیست، چون همون پست مدرن خیلی گستره وسیعی داره. این رمان پست مدرن، سلاخانه شماره 5 هم پست مدرنه، فرق نمیکنه، بسیار کتاب جذاب و شیرین.
رمان پست مدرن یعنی چی؟
ببینید تعریف کردنش یه خورده سخته.
یه ذره حالا برام تعریف.
ببینید معمولا یک سری مؤلفه ها رو وقتی یک رمانی داشته باشه اونو به اطلاق به پست مدرن میکنم. راوی نامطمئن، مولتی ژانر بودن، یعنی که شما نمیتونید یک ژانر مشخص رو برچسب به یک ژانر مشخص به رمان بچسبید.
یه جایش ممکنه آدم بخنده، یه جایش عشق بریزه، یه جایش پلیسی نگران باشه، یه جایش ذهنش درگیر باشه.
بله این دوتا به نظر من خیلی چیزا هست که رمان پست مدرن. عدم قطعیت، یعنی که مثلا مثل یک رمان قرن 19 همی که خیر و شر کاملا با موضعشون مشخصه و نویسنده موضعشو در قبال این دوتا مشخص میکنه،
میگه این درسته این غلطه، این
اصلا نه نه، همه چی توی فضای خاکستری اتفاق میفته. میگم پست مدرنیسم خیلی، چون از مثلا دهه 20 و 30 شروع شد و هنوز ما توی اون دوره این نزدیک 100 ساله، مثلا مدرنیسم نبود که کوتاه باشه دورش، برابر این یک چتر خیلی بزرگیه که خیلی آثار زیرش جا میشن، برابر نمیشه تعریف مشخصی از رمان پست مدرن داد. ولی برفک یه رمان کلاسیک پست مدرنه، میدونین چی میگم؟ یعنی اینکه اون مؤلفه‌ای که گفتم رو تماما داره، اونجوری قصه نداره، به شدت به مسائل فلسفی میپردازه ولی با عدم قطعیت، راجع به تکنولوژی حرف میزنه، راجع به مذهب حرف میزنه، راجع به ایمان حرف میزنه، راجع به همه چیز.
ولی این چیزو به بیننده هامون بگم که کارهایی که پیمان خاکسار ترجمه میکنه همه قطعا خوشخوان و روان خوانن و با یه رمان پیچیده ایش وقت آدم طرف نیست که بگه وای چقدر سخته. درست دارم میگم؟
من خودم چون سلیقه من رمان نخوندنی نیست، چون بعضی رمان ها هستن که واقعا نخوندنی هست،
سخته، انگار آدم داره به کوه.
دقیقا، مثلا مثال میزنم، مثل رمان های آلن روب گریه، سخته واقعا خوندنش، یا رمان نوعای فرانسوی کلود سیمون خوندنش سخته واقعا، یا مثلا آبشالوم فاکنر، اینو خوندنشون بی نهایت کار صعبیه. ولی من خودم سراغ اونا نمیرم، چون اعتقادم اینه که الان به واسطه سرگرمی های بی حد و حصری که مردم دارن و تمایل کمی که به مطالعه وجود داره، این آثار بیشتر سنگ میندازه جلوی پای خواننده. اینو مال خواننده حرفه‌ایه، ولی خواننده که میخواد یه کتاب یعنی بین این همه تفریح کتاب انتخاب کنه، حداقل باید یه لذتی نصیبش بشه. کتاب باید باعث تفکر بشه، یعنی اگر کتابی این کارو نکنه با خواننده،
این جمله رو من یه بار دیگه تکرار میکنم، آقای خاکسار میگه که کتاب باید باعث تفکر بشه. و آخرین کتابی که آوردی هیاهوی زمان، جولیان بارنز.
این کتاب، من بارنز همیشه جزو نویسنده های محبوبم بود به واسطه کتاب تاریخ جهان در دهانیم فصلش که به فارسی ترجمه نشد، اون کتاب جزو کتاب بسیار محبوب منه. این کتاب یک تقارن بسیار لذت بخشی بود برای من. نویسنده مورد علاقم راجب آهنگساز مورد علاقم نوشته بود، این کتاب راجب زندگی شوستاکوویچه، دیمیتری شوستاکوویچ آهنگساز روس. که زندگی بسیار پیچیده داشت، ولی راجع به اونه و رابطش با استالین و نظام کمونیستی و بسیار برام جذاب بود از همه نظر و ترجمهش کردم.
چقدر برمون کتاب آوردی و چقدر کتابایی داشتی و نیاوردی. ما یه بخشی داریم تو برنامه که سه تا تصویر به مهمون برنامه نشون میدیم و ازشون میخواییم که یه قصه بر اساس این سه تا تصویر بر ما بنویسن.
همین الان؟
همین الان، همین الان، همین جا.
خیلی سخته ولی روال برنامه رو نمیشه به هم زد.
نه دیگه. این یک بار دیگه لطف کن و برای ما این سه تصویر عبارتند از بفرمین آی خاکسار. کاموا، مردی روی نیمکت و ذره بین. بفرمایین اونجا میز و صندلی و قلم و دفتر. لطفاً شما هم بر اساس این سه تصویر برای ما داستان بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. خیلی ممنونم. سخت که نبود؟
چرا یه ذره سخت بود؟
آخه برای خیلی سری نوشته شد.
باید سری می‌نوشتم، مجبور بودم
که از شرش راحت. میشه برامون بخونی؟
میشه نخونم؟
نه دیگه.
چرا؟ آخه چیزی نیست که خیلی مورد تاییدم باشه راستش.
خب نه، در حد اینکه در عرض 30 ثانیه نوشته شد دیگه.
پیرمرد به سختی میدید، چشمش فقط باز بود به خاطرات، به همسرش که یک روز یک شال رنگین کمانی به او هدیه داد و او هرگز نینداخت به این بهانه که مردانه نیست. دیگر نمیدید، همه چیز محو، فقط رنگهای روشن کامباهایی که در کمد ماندند و بیت زدند.
تو خیلی خوب بود که.
نه کجاش خوب بود.
اینم که نمیدید و محو بود به جای اون ذره بینه.
آره. رنگیش
که استفاده نشده بود، چون اگه ذره بینه بود میدید و محو نبود.
نه بود دیگه.
نه خیلی خیلی. آره، یه سوال. پیمان جان، تو همه کتابای کتابخونه انگلیسیه یا کتاب؟
نه، بیشترش فارسیه.
مگه انگلیسی نمیخونی عمر؟
ببین یه خورده کتاب کاغذی انگلیسی پیدا کردم خب سخته، یعنی باید صبر کنم یا خودم مثلا یه سفری برم اونجا، برم خارج از ایران، یا مثلا کسی بیاره برام. یه خورده برام مشکله. من کتابا رو کتاب الکترونیک بیشتر همینجور مثلا چیز دارم، حساب کاربری دارم توی مثلا سایت آمازون و اینجور چیزا. کتاب مثلا واقعا بعضی کتاب رو دوستم هم روزی که میاد شروع کنم بخوندم.
نه بابا، میرسه میخوای بخون.
آره فکر کنم مثلا کتاب دوم پاتریک دووید، نویسنده بردرن سیسترز، فکر کنم من اولین نفری بودم تو دنیا که نسخه انگلیسیشو خریدم، چون اصلا چیز پیش خرید کرده بودم. پیش خرید کردم به
من مشتاق بودم.
آره، مثلا یه کتاب دیگه هم هست همون روز بعد بخرمش، بعد بخونم همون روز، عجله دارم.
سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی پشت سرته، لطفا یکیشو به رسم یادگار از ما بپذیر. بفرمایید.
دیدم چیو میخواستم. عبید زاکان.
آهان، که کتابش هم جزو بله، کتابای بالینی
بله،
بود.
بله دقیقا.
بسیار هم عالی.
مرسی از شما.
یه عکسی هم ما به یادگار بگیریم. خب خیلی خوشحالم بابت این عکس. 1 2 3 مرسی.
مرسی
پیمان عزیز. ما در این برنامه آرزومون اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن.
امیدوارم، منم امیدوارم اون روزو ببینم، چون که واقعا هیچی به اندازه کتاب خوندن آدمو کسی رو متمدن نمیکنه.
یه ذره اینو توضیح بده.
ببینید، من اعتقاد شخصیم اینه که ما یک لوح به دنیا میایم و یاد میگیریم که چی کار کنیم. به نظر من مثلا ما یا از کتاب یاد میگیریم که درست عاشق بشیم، درست مهر بورزیم، درست یک شهروند باشیم، درست فکر کنیم، حقوق بقیه رو رعایت کنیم. هیچ چیز به اندازه کتاب به نظر من یک شهروند متمدن نمیسازه.
چقدر نکات مهمی گفتی و چقدر پس خوندن کتاب مهمه. وقتی به ما عاشق شدن رو، شهروند بودن رو، عشق ورزیدن رو و احترام به حقوق بقیه رو یاد بده. منم با شما خیلی هم عقیدم. عکسمونم در اومده، چه عکس خوبی هم هست. من خوش اخلاقم، پیمان خاکساری یه ذره تو این عکس بد اخلاقم. واقعا از اومدنت به این برنامه خیلی خیلی خوشحالم. ممنونم از شما هم که برنامه ما رو دیدید. ممنونم و خدا نگهدار شما.